بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 43، استاد فاضل، 9/3/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در مورد امارات غیر علمیهی که دلیلی بر حجیتشون قائم نشده، آیا مقتضای ضابطه و قاعده در این موارد چیست؟ شیخ علیه الرحمه فرموده بودند که مقتضای قاعده عدم حجیت اماره مشکوکت الحجیه را قاعده اقتضاء عدم حجیتش رو داره، لکن در مقام استدلال کرده بودند به ادله‌ای که از اون ادله حرمت تشریع استفاده می شد و به تعبیر ایشون حرمت این معنا استفاده می شد که یک شیء مشکوک را ما بخواهیم مضمونش را اسناد به شارع بدهیم و تعب و التزام به او پیدا بکنیم، این یکون و محرما و ادله اربعه را برای اثبات این مطلب اقامه کردند. دیروز ما عرض کردیم که مسئله تشریع اگر معناش این باشه که انسان قلباً ملتزم بشود به چیزی که نمیداند ارتباط به شارع داره و نمیداند از طرف شارع وارد شده، این التزام قلبی و اسناد قلبی یک امر غیر معقول و غیر متصوره، همونطوری که دیروز ملاحظه فرمودید. حالا یک مطلب اضافه ای رو میخواییم عرض بکنیم و اون مطلب اضافه اینه که آیا مسئله حجیت و عدم حجیت اماره با مسئله اسناد الاشاره، جواز اسناد و عدم جواز اسناد، چه ارتباطی دارد؟ از روی همرفته کلمات مرحوم شیخ علیه الرحمه در این باب ملازمه استفاده می شود، یعنی هر کجا حجیت تحقق داشته باشد جواز اسناد الاشارع تحقق داره و هر کجا جواز اسناد الاشارع تحقق نداشته باشد حجیت هم تحقق نداره، برای خاطر اینکه اگر بخواییم دلیل مرحوم شیخ را منطبق بر مدعای ایشون بکنیم، جز از طریق این ملازمه امکان پذیر نیست، برای اینکه مدعای ایشون اینه که اماره مشکوکت الحجیه لا تکونو به حجت، دلیلی که بر این مطلب اقامه می فرماید حرمت اسناد به شارع یک مطلبی را که انسان نمی داند ارتباط به شارع داره. خب اگر این مدعا با دلیل بخواهد تطبیق بشه، این روی فرض ملازمه تطبیق می شود، و الا اگر ملازمه این نباشه مسئله حجیت یک مسئله باشه، مسئله اسناد به شارع یک مسئله دیگر باشه. ما چطور می توانیم دلیل بر عدم حجیت اماره مشکوکت الحجیه را مسئله حرمت تشریع و حرمت اسناد الشارع قرار بدهیم؟ لذا از کلمات مرحوم شیخ روی هم رفته این معنا استفاده می شود که به نظر مبارک ایشون ملازمه در کاره. هر کجا حجیت باشد جواز اسناد، و هر کجا جواز اسناد نباشه حجیت هم تحقق نداره. و چون در اماره مشکوکت الحجیه جواز اسناد تحقق نداره، پس طبعا حجیت هم منتفی خواهد بود. آیا این ملازمه به این کیفیتی که از کلام مرحوم شیخ استفاده می شود تمامیت دارد یا ندارد؟ این مورد نقض واقع شده. یک نقضی را مرحومای آخوند علیه الرحمه بر شیخ وارد کرده، نقض دیگری را مرحوم محقق شیخ ضیاءالدین عراقی وارد کرده. حالا ما این نقضها رو ملاحظه بکنیم. مرحومای آخوند می فرماید که دلیل بر این که این ملازمه درست نیست این است که این ملازمه به این موردی که ما می گوییم مورد نقض واقع می شود. این مورد کجاست؟ می فرماید ظن انسدادی علا تقدیر الحکومه، ظن انسدادی علا تقدیر الحکومه یک حجیت عقلیه ای داره و از طرف عقل محکوم به حجت، و تنها ظنی را که عقل حکم به حجیتش میکنه همین ظن انسدادی است روی مبنای این که نتیجه مقدمات دلیل انسداد حجیت مظنه به نحو حکومت باشه. اون وقت مرحوم آیاخون میفرمایند این ظن انسدادی حجته، حجیت عقلیم داره، همون طوری که قطع حجتون عقلن این ظن انسدادی روی مبنای حکومت اینم حجتون عقلا، اما ما می توانیم این مزنون به ظن انسدادی را اسناد به خداوند هم بدهیم و چیزی را که ظن به وجوبش پیدا کردیم بگوییم که خداوند واجب کرده، چیزی را که ظن انسدادی به حرمتش پیدا کردیم حرمتش رو اسناد به خداوند بدیم. یعنی همونطوری که یک خبر واحد معتبر اگر قائم بر وجوب یا قائم بر حرمت میشد، ما می توانستیم این وجوب و حرمت را به شارع نسبت بدهیم. آیا در ظن انسدادی بنابر فرض حکومتم اینطوره؟ یا اینکه نه، ظن انسدادی این فقط همین مقدار نقش داره که ما چون تمام محتملات را در باب واجبات و محرمات نمی توانیم رعایت کنیم، احتیاج نداره و یا لااقل وجوب نداره، در مقام این معنا که ما یک قسمت از محتملات رو در مقام عمل باید اخذ بکنیم، ما میاییم مظنونها را میگیریم، مشکوکات و موهومات رو کنار میگذاریم، مشکوک الوجوب کنار میرود، موهوم الوجوب کنار میرود، مظنون الوجوب باقی میماند. اما این نه برا خاطر این است که میخواییم مضمونش رو به خدا نسبت بدهیم، نه، برا خاطر این که ما چون در مقام جمع بین محتملات الوجوب احتیاط امکان نداره و یا وجوب نداره، ما این مظنونها را در رابطه با عمل ترجیح می دهیم بر مشکوکات و موهومات. اما به این درجه هم هست که ما مظنون الوجوب را نسبت به خدا بدیم، یعنی ظن انسدادیم علا تقدیر الحکومه مثل ظن حاصل از خبر واحد معتبر می ماند. پس مرحومای آخوند می فرماید که این بیان مرحوم شیخ که بین حجیت و بین جواز اسناد ملازمه ایشون بیان کردن، این یک مورد نقضش این مورد نقضه. ظن انسدادی حجیت دارد لکن جواز اسناد نداره، برای اینکه وجهی نداره که ما مظنون الوجوب را به خداوند نسبت بدهیم. این بیان مرحوم های آخوند. البته روی همین بیان ما میتونیم یک دفاعی از مرحوم شیخ بکنیم به همین تقریبی که عرض کردیم، منتها یه مقدار باید عبارتشو تغییر بدیم و اون اینه که همونطوری که شما فرمودید که در مسئله دوران بین مظنونات و مشکوکات و موهومات ما به علت عدم امکان احتیاط یا به علت عدم وجوب احتیاط مظنونات رو میگیریم، مشکوکات و موهومات رو کنار میزنیم، ما با توجه به این حرف و با توجه به یک نکته دیگر و اون این است که مهمترین چیزی که در مقدمات انسداد نقش داره و او رو به عنوان اولین مقدمه از مقدمات انسداد ذکر می کنن، به طوری که اگر این مقدمه وجود نداشته باشه دیگه اساسی برای دلیل انسداد وجود نداره، او مسئله این است که ما علم اجمالی داریم به ثبوت یک واجبات کثیر فی الشریعه و یک محرمات کثیر فی الشریعه. مسئله مقدمات دلیل انسداد روی پایه علم اجمالی و اساس علم اجمالیه. لذا حالا که این طور شد، ما ممکنه بگوییم این که میگوین ظن انسدادی علا تقدیر الحکومه حجته، این درش یک مسامحه هست، درش یک تجوز و عنایت به کار رفته. اونی که حجیت داره علم اجمالیه که ریشه کاره، علم اجمالیست که اتصاف به حجیت پیدا کرده. منتها این علم اجمالی وقتی که میخواد رعایت بشه، وقتی که میخواد جوانبش ملاحظه بشه، قاعده اولیه اقتضا میکند احتیاط در تمام موارد را. منتها چون احتیاط در تمام موارد یا ممکن نیست و یا واجب نیست، ما میاییم دست به دامن مظنون الوجوب ها و مظنون الحرمه ها میشویم، نه به عنوان اینکه از ظن و حجتون، نه به عنوان اینکه این ظن اتصاف به حجیت داره، بلکه واقعش اینه که ما علم اجمالی حجت را در دائره مظنونها رعایت میکنیم. واقع مطلب اینه، و الا ظن اتصاف به حجیت نداره اصلا، و این تعبیر درش مسامحه است. اونی که اتصاف به حجیت داره علم اجمالیه. علم اجمالی هم در کتاب القطع ملاحظه فرمودید که مانند علم تفصیلی اتصاف به حجیت داره. پس این مسئله ظن انسدادی بنابر حکومت که ما میگوییم حجیت داره، این واقعش این است که این حجت نیست. حجت علم اجمالیه که همون حجیت عقلیه رو داره و در درجه اول باید تمام جوانبش رعایت بشه، و چون نمی شود مظنونها در مقام عمل ترجیح پیدا می کند، برای خاطر اینکه در مقایسه مظنه با شک و وهم یک عقربیتی در مظنه وجود داره. اما این عقربیت معناش این نیست که این مظنه اتصاف به حجیت پیدا بکند، لذا ممکنه مرحوم شیخ برگردد به عنوان دفاع از بیان خودشون به مرحوم آی آخوند بفرماید که شما در این مورد نقضتون نتوانستید تفکیک بین حجیت و بین جواز اسناد رو ثابت کنید. در این مورد همون طوری که جواز اسناد وجود نداره، حجیت به معنای واقعی و حقیقی هم تحقق ندارد. لذا این اشکال به حسب ظاهر قابل جوابه. دو تا اشکالم مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ ضیاءالدین محقق بزرگوار، ایشون به مرحوم شیخ انصاری کردن، یعنی دو تا مورد نقض دیگر ایشون پیدا. یکی مسئله احتمال تکلیف قبل از آنی که انسان برود فحص بکنه و جستجو بکند از اینکه آیا این تکلیف در مزان خودش و در کتب احادیث و منابع تکلیف وجود داره یا نداره. خب اینجا از نظر عرض می شود بحث های اصولی که شما ملاحظه کردید، انسان نمی تونه اجراء براءت بکنه. اجراء براءت چه براءت عقلی باشه و چه براءت نقلی باشه مشروط به فحص از تکلیف در مزان تکلیف و عدم ظفر به بیان مولاس بر تکلیف. اما کسی که هیچ مراجعه به کتب روایات نکرده احتمال میده که شرب توتون حرام باشه و احتمالم میده که حرمت شرب توتون در منابع تکلیف از طرف مولا بیان شده باشه. اینجا نمیتواند نه براءت عقلی جاری بکند و نه براءت نقلی جاری بکند. آن وقت ایشون به این کیفیت نقض به مرحوم شیخ میکنند، میفرمایند این احتمال تکلیف قبل الفحص در حقیقت حجته، گریبان انسان رو میگیره، در حالی که ما نمیتونیم مقتضای این احتمال را اسناد به شارع بدهیم. اگر احتمال دادیم حرمت شرب توتون را در حالی که فحص نکردیم، این احتمال حجتون علینا و گریبان ما رو میگیره، در حالی که آیا میتونیم بگیم چون این احتمال حجته پس ما نتیجه این احتمال رو به شارع نسبت میدهیم، میگوییم شارع شرب توتون رو حرام کرده. آیا کسی میتونه چنین تصوری در اینجا داشته باشه؟ پس میبینید که در این مورد بین مسئله حجیت و بین مسئله جواز اسناد تفکیک پیدا شد. احتمال قبل الفحص حجت، احتمال یعنی جواز اسناد الشاره همراه او نخواهد بود. این یک موردی است که ایشون نقض به مرحوم شیخ می‌فرماید. ولی باز ما می‌توانیم همینجا از مرحوم شیخ دفاع بکنیم و اون اینه، ما میگیم احتمال تکلیف قبل الفحص این حجت نیست. کسی نمیگه این احتمال حجته، احتمال تکلیف قبل الفحص مؤمن ندارد. یعنی شما برای فرار از عقوبت محتمله باید پشتوانه ای به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان داشته باشید. این قاعده در مورد احتمال تکلیف قبل الفحص عرض می شود جریان نداره. و باز ریشه این هم به مسئله همون علم اجمالی برمی گرده. اون علم اجمالی است که در مورد احتمال قبل الفحص با نبودن مؤمن عقلی گریبان انسان رو می گیره. لذا ما هیچ تعبیر نمی کنیم و شاید متعارف هم نباشه که کسی بگوید احتمال قبل تکلیف حجتون. تعبیر به حجیت در مورد احتمال تعارف هم نداره. فقط مسئله اینه که اینجا باید یک پشتوانه ای از نظر عقل داشته باشیم. ما نداریم پشتوانه ای از نظر عقل. عقل که میگوید عقاب بلا بیان قبیحه، مقصود این است که بیان در همون منابع بیان وجود نداشته باشه. و شما قبل از اینکه مراجعه به منابع بیان تکلیف بکنید نمیدونید که این عقاب بلا بیان هست یا نه. ممکنه مولا در منابع بیان تکلیف حرمت شرب توتون رو برای شما بیان کرده باشد، به طوری که اگر شما مقداری فحص بکنید هر آینه اطلاع بر اون بیان مولا پیدا می کنید. پس اینجا هم مسئله حجیت مطرح نیست. مورد نقض دیگری که مرحوم محقق عراقی بیان کردند این است که اگر فرزن مولا در یک شبهه بدویه ای ایجاب احتیاط کرد، در شبهات بدویه ایجاب احتیاط اینطور نیست که امکان نداشته باشه. حالا اگر فرزن در یک شبهه بدویه ای مولا آمد احتیاط رو واجب کرد، گفت مثلا اگر شما شک در حلیت و حرمت پیدا کردید، به جای قاعده کل شیء لک حلال اگر مولا گفته بود یجب علیکم الاحتیاط، خب این مسئله عرض می شود مشکلی نبود، یعنی اشکالی به وجود نمی آمد. مولا می تونه در شبهه بدویه ایجاب احتیاط بکند. خب حالا اگر ایجاب احتیاط کرد، اینجاست که ایشون می فرماید این ایجاب احتیاط حجتون علیکم، این حجت است بر شما در مقابل اون محرم واقعی و در برابر اون حرمت اگر به حسب واقع تحقق داشته باشه، این ایجاب احتیاط گریبان شما رو میگیره. اما در عین اینکه این ایجاب احتیاط حجت، آیا میتونیم ما به استناد این وجوب احتیاط اون حرمت مشکوک را اسناد می توانیم بگیم چون شارع در مورد شرب توتون مشکوک الحرمه ایجاب کرده احتیاط رو، پس ما حرمت شرب توتون رو اسناد بدیم به شارع، لأن ایجاب الاحتیاط حجتون علی الحرمت الواقعیه لو کانت الحرمت و ثابته. خب شما که بین حجیت و بین جواز اسناد ملازم قائل هستید، باید در این مورد که ایجاب احتیاط تحقق پیدا میکنه، بتوانید اون حرمت مشکوک را اسناد به شارع بدهید، در حالی که بلا اشکال این اسناد در اینجا تحقق نداره و شما نمی توانید به اتکای وجوب احتیاط حرمت شرب توتون رو به شارع نسبت بدهید. پس بین حجیت و بین جواز الاسناد باز افتراق و تفکیک تحقق پیدا کرد. اینم مورد نقض دومی است که مرحوم محقق عراقی بیان کردند، لکن اینم میشه از مرحوم شیخ کسی دفاع بکند و اون این است که ما ایجاب الاحتیاط رو به عنوان حجت تلقی نمی کنیم. ما معتقدیم که ایجاب الاحتیاط نقشی که داره همون جلوی جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان رو می گیره. یعنی مولا می بینه که اگر ایجاب احتیاط نکنه، قاعده قبح عقاب بلا بیان به صورت یک مؤمن در اینجا تحقق پیدا می کند. برای اینکه جلوی این قاعده گرفته بشه و مکلف نتواند دست به دامن قاعده قبح عقاب بلا بیان بزنه، چون شبهه بدویه است، لذا مولا میاد ایجاب احتیاط میکنه. در حقیقت این ایجاب احتیاط حجت نیست، مثل همون حرفی که در احتمال تکلیف قبل الفحص زدیم، گفتیم احتمال تکلیف قبل الفحص حجت نیست، فقط اشکالش اینه پشتوانه نداره. قاعده قبه قاب بلا بیان جریان پیدا نمی کنه. اینجام که مولا ایجاب احتیاط می کنه، نقش همین ایجاب احتیاط جلوگیری از قاعده قبه عقاب بلا بیانه. پس مسئله حجیت به اون معنا مطرح نیست که ما بیاییم بگیم یکی از چیزهایی که حجته ایجاب الاحتیاط من قبل المولا فی شبهت البدویه است. نه، مسئله نبودن مؤمن و با ایجاب احتیاط جلوگیری کردن از تأمین عقلیه، همین مقداره. لذا حجیت به اون معنا تحقق نداره تا جواز اسناد در دنبالش نباشد. لکن اشکالی که به نظر میرسد کسی میتواند بر مرحوم شیخ بکنه، اشکال این است که خب این ملازمه‌ای که ایشون ادعا کردن، این ملازمه دلیل لازم داره؟ ما چرا این طرف و اون طرف دنبال موارد نقض بگردیم؟ شیخ می‌فرماید بین حجیت و جواز اسناد ملازم است. باید از ایشون بخواهیم مد دلیل علی هذه الملازمه، چه چیزی این ملازمه رو اثبات می‌کنه که هر کجا حجیت باشد جواز اسناد تحقق داره و هر کجا جواز اسناد تحقق نداشته باشد حجیت هم تحقق نداره. این خودش یک ادعاییه، ما هم نفی نمی کنیم لیکن نمی پذیریم هم، برای خاطر اینکه دلیل ایشون اقامه بر این ملازمه نکردند. و تا مادامی که دلیل بر این ملازمه نفیان و اثباتن قائم نشده باشه، نمیتواند انسان ادعای وجود چنین ملازمه ای رو داشته باشه و نمیتواند ادعای نفی چنین ملازمه ای را بکند. نه دلیلی مرحوم شیخ بر وجود این ملازمه قائم کرد و نه ادله‌ای که دیگران بیان کردن توانست نفی این ملازمه رو روشن بکند. لذا ملازمه برای ما ثابت نشد. ملازمه که ثابت نشد، اساس استدلال شیخ از بین می رود. برای خاطر اینکه تمام اساس ادله شیخ رو همین ملازمه تشکیل میداد، چون عرض کردیم که مدعای مرحوم شیخ اینه که در موارد یک اماره قاعده اقتضا میکند عدم حجیت را، این مدعا. والذی یدل علی هذه القاعده ادله اربعه ایست که دلالت بر حرمت اسناد و افترا و امثال ذلک میکنه. خب این دلیل اگر بخواهد منطبق بر مدعا باشه، باید ملازمه قبلن ثابت بشه و اگر نتواند مرحوم شیخ دلیلی بر این ملازمه اقامه کنن که در کلمات ایشون اقامه چنین دلیلی نشده، طبعاً ادله شیخ در اصل بحث و در اصل استدلال کنار می رود. یعنی شیخ دلیلی نتوانستند اقامه کنند بر اینکه چرا اصل اولی و ضابطه و قاعده در مورد شک در اماره مشکوکت الحجیه عدم الحجیه است. چه دلیلی بر این مطلب اقامه شد؟ چه چیزی این معنا را ثابت کرد؟ ادله ایشون علا فرض صحت و تمامیه مسئله حرمت افتراء و اسناد و امثال ذالک رو روشن کرد و این منطبق بر مدعای مرحوم شیخ نخواهد بود. لذا نتیجه گرفته می شود که تقریر اصل در این جهتی که محل بحث ماست به این کیفیتی که مرحوم شیخ در رسائل بیان کردند این ناتمام خواهد بود. حالا تحقیق چیه؟ ظاهر این است که همون بیانی را که مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه در رابطه با تقریر این اصل بیان کردن که انشاءالله مطالعه می فرمایید، اون یک بیان قابل قبولی هست و به تمام معنا بر بیان مرحوم شیخ ترجیح پیدا می کند. حالا بیان مرحوم محقق خراسانی رو برای فردا انشاءالله مطالعه بفرمایید.